بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 463 سطر 15 هم و فی الآیت دلالتون علی اباحت سکنا فی الارض مطلقا ولی تصرف فیها مطلقا حتی یمنا بدلیل. بحث از آیه سوره حجر داشتیم، سه تا آیه پشت سر هم ذکر کردیم. آیه اول و دوم رو ابتدا تفسیر کردیم. قبل از این که به آیه سوم و تفسیر آیه سوم برسیم، احکام فقهی که از دو آیه اول و دوم برمیاد میخوام توضیح بدم. در ذیل توضیح من لستم لهو برازقین، روایتی رو ذکر کردیم که در اون روایت کلمه آمده بود، این کلمه رو من غلط خوندم. این قضیه مربوط به جلسه سابق نه، بلکه جلسه اسفاره. بعد تقریبا اونجوری یه صفحه یعنی خود بیشتر قبل از این اینطور داشتیم: قال لبعض اصحابهی لما ذکر انه یدخل علیه زیفان و اخوان و یتمهم ان المنت لهم علیه. کلمه زیفان بود که من اشتباها زیفان خوندم و خواستم تثنیه قرارش بدم و با شک رد شدم. بعد از یز کسانی که حاضرن در کلاس زحمت کشیدند و لغت نگاه کردند، دیدن زیفان جمعه بر وزن اخوان، زیفان خونده نمیشه که تثنیه باشه، زیفان خونده میشه که جمعه مثل خود اخوان. اون وقت اینطور یدخل علیه ضیوف و اخوان، منتها خب چون ضیوف از نظر وزن مثل اخوان نبوده، ضعیف رو نگفته، زیفان رو گفته. زیفان و اخوان کنار هم گذاشته که معنی زیفان همون ضعیفه، منتها از نظر وزنی با اخوان توه. لذا مناسب هست که مثلا اینجا اینجور جاها زیفان بگن که اخوان هم پسترش بیاد، جمله زیباتر میشه. از زیفان رو جمع بگیرید به معنی ضعیف. خب بعد از این که ما تفسیر کردیم این آیه رو، احکام فقهیشون میخوام بیان کنیم. چهار تا حکم فقهی از این آیه ایشون به دست میاد. یک حکم فقهی این است که فرمود مل اعظم مددناها، بعدا فرمود جعلنا لکم فیها معایش. این نشون میده که خداوند زمین رو برای ما مباح قرار داد و اجازه داد که در اون سکنا بگیریم، اجازه تکوینی، چون ما رو تو زمین آفریده. بعدا میفهمد جعلنا لکم فیها معایش، اینم یه امر تکوینیه. پس به ما اجازه داد که در زمین ساکن بشه. این اجازه تکوینی اگر تو شریعت بخواد بیان بشه، اباحه تعبیر به اباحه میشه. اباحه که از سکنای در زمین رو برای ما، پس اباحه میشه حکم شرعی، اجازه میشه حکم تکوینی، اباحه میشه حکم شرعی. این مثلا مثلا دوم این که به ما اجازه تصرف هم داد، یا به تعبیر شرعی اباحه کرد تصرف در زمین رو، نه تنها سکنای در زمین رو بلکه حتی تصرف در زمین رو. زیرا ما اگر تصرف کنیم وسیله زندگیمون فراهم میشه، و وقتی خداوند میفرماد که من معایش برای شما قرار دادم، یعنی وسیله زندگی قرار دادم، و وسیله زندگیم با تصرف در زمین به دست میاد، پس معلوم میشه به ما اجازه تصرف در زمین هم داده. ما بدون تصرف در زمین چطوری میتونیم کشت بکنیم؟ و محصول برداریم و زندگی کنیم. همچنین با بدون تصرف در زمین چطوری میتونیم حیوانات رو بالاخره به ثمر برسونیم و ازشون به عنوان غذا استفاده کنیم؟ از خود کلمه معایش نشون میده که ما اجازه تصرف در زمین داریم. بله این که درسته، یه روایته، ما میخوام اینیم از آیه چه استفاده میشه. روایت همینطوره، روایت همین مطلب میفهمونن، میفهمونن که ما حق تصرف در زمین داریم، حق سکنه داریم. ما میخوام ببینیم از این آیه چه استفاده میشه. بعد فرمود و انبتنا فیها من کل شیء موزون. موزون رو ما معنا کردیم، ایشون موزون رو مقدر معنا من کل شیئه و هم بس نافی ها من کل شیئه وقت شاید هم بس نا هم به معنی رویاندن نباشه، عام باشه. مثلا حتی بر تولد حیوان هم رویش اصلاح کنه، نبات اصلاح کنه، چون من کل شیئه بره. بر نبات هم این بات اطلاق می شود، بر موجودات دیگر هم که از زمین سر بر می آورند نیز این بات گفته می شود. وقت معناش اینه که همه اشیا رو به قدری که طبق مصلحت انسان است آفرید. حاکم طبق مصلحت انسان چرا این قیلو می آیم؟ چون آیه رو توجه کنید، اصلا در آیه آمده که برای شما، برای انسان. خود آیه خطاب به انسانه و میگه که الا لکم فیها معایش. اصلا صد روز ایل آیه پیداست که میگه برای شما این کار کردیم، ولی در قسمت هایی لکم نداره، ولی همون قسمت هایی که لکم داره قرینه میشه. مثلا آیه اول لکم توش نیست، آیه دوم درش لکم هست. اصلا خطاب به ما کرده و خواسته ما رو آگاه کنه به این نعمتی که در اختیار ما گذاشته. طبق مصلحتی که به نفع انسان بوده تمام اشیا آفریده شده و همه اشیا بر انسان مباح شده. اینا مشخصه. تا حالا میگفتیم زمین مباح شده، اول سکناش بعد تصرفش، حالا میگیم کل شیء بر انسان مباح. و عقلم همینو میگه، عقلم میگه که همه اشیا برای ما مباح است مگر اونی رو که صاحب اشیا یعنی خداوند شارع نکرده باشه. یعنی مفاد اصالت البراءه مقبول عقلی، ما اصالت البراءه شرعی تنها ندیم، عقلی هم داریم. خب بعض این نکته ها رو تو عبارت داریم که وقتی رسیدم عرض میکنم دیگه که لازم نیست توضیح بدم. صفحه 463 است، این صفحه 15 هم. و فل آیه دلالتون بر اموری، یک علا اباحت سکنا فل ارض مطلقا، سکنای در زمین مطلقا جایزه. مطلقا یعنی هر جای زمین شد، زمین هوا، زمین کوهستانی، حتی اگه کسی بتونه رو آب زندگی کنه رو آب. بله تصرف یعنی بله دالون علا اباحت تصرف فیها مطلقا، اجازه داریم تصرف کنیم در زمین مطلقا. مطلقا این هر جای زمین که معادنش و غیر معادنش، این اجازه و این اباحه برای ما هست، حتی یوم نده دلیل، مگر از طریق دلیل خاص منعی برسه. در اون صورت دیگه ما باید به من عمل کنیم، و الا اگر این من این نباشه اباحه هست. و علا انه یعنی و دلالتون علا انه خلق امور و اشیاء موزونه یعنی مقدره. موزون رو معنی کرد و مقدر. خلق اینها به قدر است، این به قدر خبر انه است. انه خلق الامور و الاشیاء الموزونه به قدر است، اما قدری که تقتضیه مصلحت انسان، یعنی طبق مصلحت انسان است. خب وقتی همه اشیاء به مصلحت انسان آفریده شدند، مفادش این است که اباحه دارد کل ما خلق له. این اباحه را عطف میگیریم بر اون اباحه قبلی و در آیه دلالتی است بر اباحه کل ما خلق له. این لهم رو میتونیم تلق به دو چیز بگیریم، یکی به اباحه، یکی به خلق. اباحه کل ما خلق لهم یا اباحه کل ما خلق لهم، مباح است همه آنچه که خلق شد برای انسان ها، کما دل و این اباحه عقل ایزد. حد استثناء میکنه اون اموری که به ضرر انسان تمام میشوند برای انسان حرام است. نه هم قد یهرون بعض از این ما خلق حرام میشود به دلیل نقلی، به این صورت که اون بعض ما خلق زار باشد، اگر به انسان ضرر برسنه حرامه. مثل سمومی که مخلوق شده لغرض آخر، نه برای انسان، برای انسان آفریده نشده، لغرض آخر آفریده شده. قید لغرض آخر دخل مقدره، یعنی اینطور اگر کسی فکر کنه همه چیزها برای انسان آفریده شده، اون وقت در مورد سم برش اشکال پیش میاد که سموم رو خداوند چرا آفریده، این که دیگه به نفع انسان نیست، این به ضرر انسانه. جواب میدن که سموم لغرض آخر آفریده شده، و چه بسا که این سموم به نفع انسان هم باشند، ولی ما هنوز کشف نکرده باشیم که چگونه از این سموم به نفع خودمون استفاده کنیم. هیچ بعید نیست که این سموم به نفع ما هم باشند. در بعضی از سمها کشف شده که به نفع ماست، مثلا سم عقرب برای مداوای بعض امراض به کار میره. ولی ما به نظر میست که سم عقرب برای ما سمه، ولی برای آدم سالم ممکنه سم باشه، ولی برای آدم های مریض یا مرض خاص مداواست. آدم سالم رو وقتی این عقرب میش میزنه تمام مفاصل بدن صفر میشه، کنه و کل بدن میشه یک استخوان یک پاچه، نه دست بالا میاد نه پا بالا میره، و یه درد عجیبی و شکم وارد میشه، شکم هم صفر صفر میشه تا این سم از بدن بره بیرون. البته بعضی هم کشنده است، بعضی هم در همین حده دیگه. حالا بسیاری هم داره به اقربی که میزده، این از مثلا یک ساعت سمش تو بدن بمونه یا زود تبیر شد. مال انسان های ساله، ولی مال انسان های مریض، بعضی مریضی ها مشغب خوب میکنه. شخصی بود به هر دکتری مراجعه کرد نتیجه نگرفت، و تقریبا مشبه مموت شد. یک دکتر قدیمی پیدا کرد پیش او رفت، اون دکتر بهش گفت حفظ اغرب بگیر بیار، حفظ اغرب دونه بابر، بعد بهش گفت باید تون کیسه، این آدم رو کرد تون کیسه، لختش کرد سنش تو کیسه، یک کیسه بزرگی کیسه مثل گونی کیسه، حفظ اغرب انداختی این گونی، در کیسه رو بست، گفت دل بکن کیسه رو، کیسه چه خیل میخورد؟ این اغربا نیش میزنن، اینو اونم داد میزن. بعد در کیسه رو باز شد، اومد بیرون، بعد میکن این آدم سالم شد.
سالم شد؟ راحت شد؟
یعنی از دنیا راحت شد؟ نه، سالم شد، اینو مریضی شد میرفت. شخصی در نجف زندگی میکرد، این داستان دوباره، شخصی در نجف زندگی میکرد، پاش برم کرده، هر کاری هم میکرد و دوست میاد اصلاح نمیشد. یه روز میاد توی رواق امام بای میسته، رو به امام التماس میکنه، درخواست میکنه. حالا درخواست عربام و درخواست ما ایرانی خود پرق میکنه. شاید ملاحظه کرده باشید ما خیلی با التماس و اینها ظلمی اونا اینطور نیست که حکومت میکنه حکم میکنن که باید اینطور میشه بعضی وقت اینطوری میکنن ولی عوامشون نداره همه درخواست التماس رو کرده رفت گوشه نشست چه خود این پای من خوب کنه رفت یه گوشه نشست بی حب بی توجه اغلبی پاشو نیست در همون رواق بعد برگشت به حضرت علی گفتش که یه درد داشتن یه شم اضافه شد من شما خواستم درد نبا خوب کنید اغلب پرستاده شد یه درد هم اضافه شد به حضرت علی یه خود گذشت بلند شد و دیده راحت را میده باده باشم خوابیده این دباش اغلب بود همین رو جهت کردم همین نمونه داره خودم هم عمل میشنستم حتی اونی که میشه اغلب استخوان بدنش رو سفت کرد این همه رو من همه رو با نمونه از میکنم یعنی با تجربه از میکنم بعد یکون از زارن مثل سمومی که مخلوق است لکر از مخلوق لیل انسان لیل انسان رو متعلقه به زارن میگی بعد یکون از زارن لیل انسان خب قد یهرم و بعض حول دلیل عقلی او نقلی این او نقلی حتی بر اون عقلیه همه اشیایی که در زمین خلق شده مباح است ولی گاهی لدلیل عقلی بعضیشون حرام میشه او نقلیه یا دلیل نقلی حرام میشه وقتی برای نقلی عطف بیان آورده آیتین به جر میخونیم چون نقلی مجهوره بغیرم به جر میخونیم آیتین او خبرین او اجمالین دالن علا تحریم بنده بشکن دلیل نقلی حالا چه آیه باشد چه خبر باشد چه اجماع باشد نقلی که دلالت میکند و تحریم بنده شد که عقلی دلالت نمیکنه دلیل عقلی نداریم یعنی دلیل نقلی داریم مثل میته و دم و لحم خنزیر که اینها میبینید به دلیل نقلی حرام شدن و استثناء شدن از کل ما خلق چهارون تا اینجا سه تا دلالت یعنی سه تکم شرعی به دلالت آیه به دست آوردیم حالا چهارمی و علا یعنی و دلالتون و فلایه دلالتون بر اون ستایی که گفتیم و حالا و دلالتون علا اباحت کل ما نبتا علا اباحت اصل کل مخونده بسه بخونده و علا اباحت اصل ما نبت و شرب بعد و رکوب ما یسلح لهم بین نبته و شور ویرگون گذاشته بد نیست که شرده نخونی اباحه دارد اکل کل ما نبت هرچی رویده در زمین اکلش مباح است و شرب هم یعنی شرب آنچه که در زمینه اونم میشه یعنی اکل و شرب هر چیزی که در زمینه جایست و رکوب ما یسلح لهما یعنی اباحت رکوب ما یسلح لهما رکوب رو من در لغت نگاه کردم مرتکب معنا نکرده بود ولی میتونیم مرتکب معنا کنیم یعنی مرتکب بشیم عمل کنیم ما یسلح لهمانی للعجل و شر یعنی هم مباح است که چیزهایی رو که آماده است شرب کنیم عجل کنیم هم آنچه که برای عجل و شرب آماده می کند عمل کنیم مثلا یه چیزی آماده عجل نیست باید عملی روش انجام بدیم که آماده عجل بشه یا آماده شرب بشه اون هم اشکال نداره مثلا سیب آبشو میخوام بگیره خود آب سیب ما در جهان در بیرون نداره باید یه عملی روش بکنیم تا آماده شرب بشه یا یه غذای دیگریست قابل اش نیست برای انسان برای حیوانات ممکنه قابل اش بشه برای انسان قابل اش نیست باید روش یه عملی انجام بشه تا قابل اش بشه آنچه که این مأکول و مشروب رو آماده اش رو آماده شرب بکنیم اونم مباحه و رکوب ما یسلح رو من سواری بگیری دبی نداره من تا یه خود کنایه میشه
شور نوشیدن و سوار شدن آن چیزی که صلاحیت برای شور و نوشیدن داره
دبی نداره سوار شدن بگیری من تا سوار شدن بگیری یه خود کنایه قوی تر میشه باید یه خود توجیه کن ولی عمل کنیم چیزی رو که اصل هنامون واضح تره ولی رکوع به معنی سواریه البته رکوع معنی دیگه هم داره به معنی سواری معنی مرتکب و اقدام کردن رو ندیدم من ولی در این حال من به زور دارم رکوع به معنی مرتکب میگم حالا شما دوتون میخواد معنی سواری بگیرید شش خواهی نده بگیرید به معنی سواری میشه و سائر انتفاعات یعنی ما اکل و شرب گفتیم سائر انتفاعات هم مباح است الا ان یخرج بکن حکم سوم که گفت اباحه کل ما خلق لهم بود حکم چهارم اباحه عشق ما نبت و شرب اشیا بود یعنی اولی اباحه تمام تصرفات بود اباحه کل ما خلق کل اباحه کل ما خلق نه یعنی کل ما خلق خودش مباح معنی نداره مباح بودن اشیا زبان که مباح نمیشن اعمال ما باید مباح بشه یا غیر مباح بشه از منظور این نیست که زبات بر مباح یعنی اعمالی که ما نسبت به این زبات داریم مباح و خب حکم سوم همه اعمال شامل میشه حکم چهارم اکل و شرب شامل میشه شاید فرق این باشه ولی خب اباحه قبلی هم اباحه کل اشیا رو گفت دیگه اباحه کل اشیا عام‌تر این خود خواست اگر چه آخر سر و گفت وسائل الانتفاعات این وسائل الانتفاعات دیگه شامل همه شد خب حکم شرعی که ما از این دعایه میخواستیم استخراج کنیم تموم شد حالا آیه سوم رو معنا میکنیم آیه سوم امنه که این الله اندلا خزائن هو و ما ننزل هو الله بقدر معلوم هست این آیه رو فلاسفه طوری معنا کردن ایشون طور دیگه دادن معنی که ایشون ذکر کرده من بیان میکنم بعد معنی فلسفه رو عرض میکنم ایشون هم با کلمه قیله میاره پیداست که اقوال متعددی در زمان ایشون بوده یکیشو انتخاب کرده یعنی غیر از این قیله هم معنی به ذهن میرسه اون که اینجوری بعضی گفتن گفتن معنی آیه اینه که من علم شئن الله عندنا خزائنه یعنی هر چیزی که شما فکر کنید ما قدرت بر ایجادش رو داریم نه حالا یک چیزی در پیش ما هست که خزینه اشیا هست خزینه همون قدرت ماست بر ایجاد اشیا ما همه اشیا رو میتونیم ایجاد کنیم و میتونیم همه رو انعام کنیم اما به قدر معلوم انعام میکنیم و ننزله و ما ننزله به قدر معلوم به مقدار معلوم انعام میکنیم شاید زیادتر بدیم چه بسا که بشر خودش رو هلاک کنه ما چه مصلحت بشر رو میدونیم طبق مصلحت بشه انعام میکنیم زیادتر نمیدونیم چه زیادتر بدیم ممکنه خودش هلاک کنه و برای به ضررش تمام میشه و الا برای ما امکان داره که بیش از اونچه که اونها مصلحتشون هست انعامشون کن پس همه اشیا خزائنش و قدرت ایجادش برای ما هست ولی ما به اندازه مصلحت انسانها اون اشیا را ایجاد میکنیم نبیشتر میتونیم از عرض یک دفعه آب بریزیم پایین یک دفعه آب بریزیم پایین خب چی واقعی میمونه ایش آب خیلی سنگینه آب خیلی سنگینه این بیل لودرا رو دیدید که تو بعضیش آب کردن آب بردن بالا از بالا ریختن پایین زیر یه دونه ماشین بود ماشین سواری سالم وقتی آب ریخته شد ماشین دیگه تشکر شد یعنی یه دونه بیل لودر آب روی ماشین لشت خب حالا اگه از این عبرا میخواست دونه دونه بارون نیاد یه دفعه بیاد میشود خدا قدرت داشت میکنه بکنه اما دیگه ایچی واقعی نمیمونه زمین
خیلی
مسلحت نبود. اما سیل از پایین میاد میبره، اون از بالا میگیره نمیکرد. سیل هم اون وقت همه جا رو خراب نمی کنه، از همون مسیر خودش هر چی اثرات میکنه، یکی اطراف ها خراب نمی کنه، یکی از بالا میخواد بیاد همه محدوده مسیر رو خراب میکرد. خیلی بدتر از سیل بله جمعیبیت مثل سیل هست کنم بیاد. یا ممکنه مثلا همین بارون چند ماه بتونه پشت سرم بیاد، شدنیه به خوب مسئله انسان نیست. اینه معنی برای منشندل در این دناخذان رو این معنی دیش میکنه وقتی تو وقتی عبارت خوندم از میکنه قیل المعنی و ما منشی این ینتف و به العباد الا و نحن قادرون علا ایجاد این تشمیل. این ینتف و به العباد قید قدرت نیست، ما بر غیر ما ینتفع هم قدرت داریم، تنهایی نیست که قدرت ما منحصر به این باشه. قید این است که ما ایجاد میکنیم، ما ینتفع رو ایجاد میکنیم، بلکه قدرت ما به ما ینتفع و ما یازور هر دو تعلق داریم. ما منشه ین ینتفع و به عباد الا و ننو قادرون علا ایجادی به تشمینی و انعام به ایجاد کنیم، تشمین کنیم و انعام هم کنیم، یعنی تنزل بدیم. ولی اگر خواستیم عطا کنیم و انعام کنیم، ما نوتیه الا به مقدار معلوم که نعلم انه مصلحتون، اونی که میدونی مصلحت انجام کنیم، مگر اینکه که تصمیم عذاب بدیم که اونم نبیم مصلحته، اونم نیم شو خواهی از مصلحته. خب حالا که آیه معنی شد توضیح میدیم که خزائن به عنوان مثل آمده و معنای کناییش مراده. معنای کناییش چیه؟ معنای حقیقیش چیه؟ یعنی همون معنی که ارائه شدیم چیه؟ قدرتی. اندنا خزائنو یعنی اندنا قدرت و ایجادش. خزینه به معنای ذخیره‌گاه که معنای حقیقیش هست در اینجا به کار نرفته، به معنای کنایی به کار رفته. خزائنش پیش ما یعنی قدرت ایجادش پیش ماست. فزر اول خزائن مثلا، خزائن رو به عنوان مثل مثل زده برای اقتدارش بر کل مقدور. وقت از این آیه استفاده فقهی هم میشه کرد. ففیها در این آیه دلالتی داریم که مخلوقات همه مباهن بر انسان، همه مخلوقات، همه مخلوقات یعنی همه اشیا. نتیجه میگیره فل اشیا مباهتون فل اصل، در اصل یعنی قبل از آمدن دلیلی که استثناء کند، اشیا همه عقلن و نقلن مباح بودن برای انسان. از اصالت الاباحه عقلی و اصالت الاباحه شرعی رو داریم، مگر دلیلی مقابل این اصالت الاباحه چیزی رو حرام کند یا چیزی رو عقلن ممنوع کند.
تا چیزی رو در اباحه مخلوقات برای انسان بکنه
چطوری دلالت میکنه؟ میفرماد ما قدرت بر ایجاد داریم و آنچرا که عطا میکنیم به اندازه مصلحت، از آنچرا که عطا کردیم چون مصلحت شماست اشکالی نداره. وقتی میگه ما به اندازه مصلحت شما نازل میکنیم، از این استفاده میشه که آنچه که در زمین است و مصلحت شما و چیزی که در زمین هست و به مصلحت شماست، شما میتونید ازش استفاده کنید چون به مصلحتتونه. شراب رو میفرمایید شراب استثناء شده، اگه استثناء نشده بود اون رو هم ما میگفتیم به مصلحت اون رو استفاده میکردیم. ما اصالت الاباحه رو قبول داریم تا وقتی که برخورد به دلیل من نشده باشه. اون وقتی که به دلیل من برخورد کنه شرابش میگیریم، اون ممنوع شناب میگیریم. از خود این آیه اصالت الاباحه رو میفهمونه، یعنی همه چیز رو ما قدرت داشتیم بیافرینیم، ولی اونه که مصلحت شما بود بهتون دادیم. بهتون دادیم یعنی چی؟ یعنی مباهه برای شما دیگه. هر چی رو زمین هست اونه که مصلحت شماست مباهه. اونه که مصلحت شما نیست مثل مزرات، اون رو عقل ممنوع میکنه. یه چیزایی هم که عقل نتونسته بفهمه ما ممنوع میکنیم. اون ممنوع شده ها هیچ، غیر ممنوع شده ها همه مباهه.
روایت
هم بکنم کلش آمد شیطانه، کلش این لکه حلال مثلا، یا در نجیس ها که میگه تاهیر. خب اما معنایی که فلاسفه برای این جمله دارن در این آیه دارن اینه که همه اشیا یک وجود مثالی و وجود عقلی در بالا دارن و همه اشیا در اون وجود مثالی به تفصیل موجودن بدون مادیت و عنصری، در وجود عقلی به اجمال موجودن، به بساطت موجودن. تکثر در وجود مثالی هست، در وجود عقلی نیست. این وجود عقلی قدرت دارد که تنزل کند و موجود مثالی یا مادی را هم ایجاد کند، مثل هر موجود عقلی دیگر، حتی موجودات عقلی که در ما هستند مثل سوار مخلوقه، اینا میتونن موجودات مادی رو تنزل بدن. یعنی مثلا سخنی که ما میگیم، مطلبی که ما می‌نویسیم، همه تنزل از اون علوم ماست، از اون چی میدانیم تنزل میدیم و میگیم یا می‌نویسیم. اونی که میگیم یا اونی که می‌نویسیم قبلا تصور کردیم، قبلا عالم شدیم، بعد تنزل میدیم. خب از تنزل میدیم اون امر عقلی رو به امر مادی، یعنی گفتن یا نوشتن. اگر حکیم باشیم به قدر معلوم تنزل میدیم، یعنی اونجا که لازم این حرف رو بزنیم میزنیم، اونجا که لازم بنویسیم میبینیم، اونجا که لازم میشیم. حالا خداوند میفرماید همه موجوداتی که الان شما در پایین میبینید اصلش و حقیقتش پیش ماست و ما از اون اصل حقیقت تنزل میدیم و اینهایی که الان میابید همه تنزلات اون حقیقت هست. وقت اون حقیقت میشه خزینه و تنزل پیدا میکنه به خاطر معلوم. حالا خزینه رو جمع آورده، خزائن آورده، علتش اینه، دلیل شاید این باشه که طبق توضیحی که دادم مثلا پس این انسان یه نوعه، این انسان خزینه ای دارند که از اون خزینه انسان ها تنزل می کند که گفته شده در بنای انسان، اون موجود عقلی مجرد که ماهیتش ماهیت انسانی است ولی وجودش وجود مجرد است و وجود عقلی است، او گاهی تنزل می دهد، همونطور که ما مطلب عقلی رو تنزل می دیم، این بار این طور سخن می گوییم، اون بار هم اون طور سخن می گوییم، او هم همچنین است، این بار این انسان نازل میکنه با وجود آمدن شرایط بعدی انسان دیگر تا نازل میکنه، منشأ پیدایش تنزلات مختلف میشود که تمام تنزلات ماهیت انسانی دارند. اون رب نوع دیگر خزینه دیگر است، اون هم وقتی تنزل میدهد نوع دیگر به تنزل میدهد. وقتی این رب نوع رو جمع کنی خزینه میشود، خزینه ها و خزائن فرموده. هر شیء رب نوع دارد، به اختصاص موجودات زنده نداره، این سنگ هم رب النوع داره، اون جمادهای دیگر هم رب النوع دارن، همه از اون رب النوعشون تنزل کردن، پس همه میشنن خزائن. وقت از این خزائن به قدر معلوم تنزل میکنه، یه به قدر معلوم که میفرماید نه یعنی اون که به نفع انسانه، به طور کلی اون که به نفع خلقت و حکمت اختزا میکنه که تنزل کنه، یا استعداد و لیاقت و درخواست خودشون هست که تنزل کنن، دیگه مقید به مصلحت در انسان نمیشه، عام‌تر میگیریم چه مصلحت انسان باشه چه مصلحت خلقت باشه، بالاخره مختصر حکمت باشه. بعضی اینطوری من بجرد، حالا این هر چی
از جنسی است که مثالی داره،
اینو تطبیقات ماست. حالا عرض میکنه این تفسیرم فرایه شده، ایشون هم شاید مرحوم معقل هم همون فکری که شما دارید داشتن که نهی بودن این تفسیر سال
تفسیر خود
من مرحوم تقریبا شده تحریف آیاست منازم و این نوتی گرفته خضار مبانه قادر گرفته رو میشه یعنی هم تحریف همه آدم دست داده بوده مرحوم هیچه به اون بابه نداشته. شما میفهمید چه تفسیر مرحوم محقق تعمیله، یکی دیگه میگه تفسیر اون فلاسفه تعمیله. منم که دارم نقل قول میکنم یه هر چیز از ثانیه آره دیشون آیه دومی که در باب مکاسب میخوام ذکر کنیم و فقط مکاسب بودن مطرحه. اون آیه اول رو توجه کردیم مکاسب بودنش مطرحه، چون به همین نظر ذکر شدیم. مکاسب کسب یعنی به دست آوردن، مکاسب این چیزه که به دست نه. در اینجا فقط به دست آوردن مطرح شده بود، اما حالا به نبع معامله باشه یا به نبع دیگه هیچ بیان نشده بود. ما همه این زمین و شما ما با قرار بودیم، حالا مستقیم بدید برش دارید مباهه، کس دیگه برداره به شما بفروشه مباهه، با سلط به شما منتقل کنه، باهبه منتقل کنه، همه اینو مباهه. اینا نحوه های کسبه، به نحوه هاش کار نداریم، به طور مطلق به این بس میکنیم. پس آیه هایی که ما در این قسمت میخوام بخونیم آیه های مربوط به مکاسب هم، نه به نوع تشسر و نه اینکه اون موردی رو که کسب روش قرار میگیره توضیح بدیم. مثلا نمیگیم گوشت خوک فروختی یا گوشت گوسفند فروختی، مورد هم بس نمی کنیم، نوع انتقال هم بس نمی کنیم، نه مورد انتقال رو نه نوع انتقال، هیچ کنون بس نمی کنیم، به طور کلی بس نمی. آیه قبلی همینطور بود، توجه که اصلا نه به نوع اشاره داشت نه به مورد اشاره داشت. این آیه هم که میخوام بخونم همینه، یا یا لدین یا یا ناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا و لا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین.
تو آیه قبلی به نیازت باشه از اسباب
تمامی حیازت نیازت نداشت. نیازت مگر شما حیازت رو از
تفسیر مرحوم
از آیات از آیه گذشته حیازت رو استخراج کنید، تو آیه تفسیر نداشت به حیازت، ولی خب ما استخراج میکنیم، هیچ اداله نداره. عرض میکنم
چرا
یا قول مطلق برای شما مباهه، برای همه تون مباهه، برای همه تون مباهه، یعنی برای همه تون به دست آوردنش مباهه. اما چگونی به دست بیاریم؟
به دست آوردن حیازت
بیاریم، ممکنه حیازت باشه، ممکنه از دیگری که حیازت شده بگیرن، وقتی هم از دیگری گرفتن به بی بگیرن، به سل بگیرن، به هبه بگیرن، همه راه بازه، فرقی نمی کنه. یکیش حیازت، شاید مثلا اولی شیازتی بقیه شیه حیزت نیست، ولی بخیر راهی به دست آوردن این نشوی که در زمین راه مختلفه. تو آیه بری شدم از راه مختلف اشاره نشده، حتی حیازت هم اشاره نشده، مگر حیازت منه به دست آوردن باشه. ما با کسب یکی میشه در آیه چرا هست که همین را میتونیم به دست بیاریم چون برای تو ما باید، اما نحوه به دست آوردن هیچ گفته نشده. این آیه در این آقه همینطور آیه میگه کلی مما فی الارض حلالا طیبا، هر چی در زمین هست میتونید بخورید، بخورید اینو به دست بیارید. آره خوردن تنها مراد نیست، ولی اگر خوردن تنها مراد بود نوشیدن ممنوع بود، در اصلا هم میتونیم بخوریم، هم میتونیم بنوشیم، هم میتونیم تصرفات دیگه بکنیم. کلی منوار مثال آمده، هر چی در زمین هست بخورید، برای شما حلال است طیب. بعد هم لاست تبو خطبات شیطان ننه هم یکم عدو بودن، از خطبات شیطان هم پیروی نکنید. تعبیر به خطبات هم به مناسبت آمده، چون این عبارت رو این مطلب رو در داخل شهر مرحوم محقق نمیارن، من اینجا عرض میکنم. بعضی ها میگن چرا در آیه تعبیر به خطبات شد خطبات شیطان رو، چرا نفهمون شیطان رو اجرت نکنیم، فهمون خطبات شیطان رو اجرت نکنیم؟ سببش اینطوری ذکر کردن که شیطان سیاستش در اقوای انسان گام به گامه، یعنی اگر بخواد انسانی رو به یک دره پرتاب کنه، به علاوه کار خطا بکشه، اینطور نیست که بیاره انسان رو لبه در روای سونه بعد دیگه به پنگایی. خب ایش آقایی این کار نمیکنه، ایش کس این کار نمیکنه. بهش میگه که یه قدم بیا پایی، چیزی نیست، خیلی مسئله نیست، یه قدم بیا توش پایی، دوباره یه قدم بعدی، یه قدم بعدی. انسان وقتی چشم باز میکنه که تهیه در هست، یواش یواش آورده بهش. کار شیطان اینه که گام به گام انسان رو منحرف کنه، یک دفعه منحرف نمی کنه، یعنی اون آخر جریان رو بهش نشون نمی ده، که آخر جریان نشون بده انسان رو گام نمی کنه. ولی وقتی یواش یواش عمل کرد، خب چون آخر رو نمی بینه، این یک گام رو می بینه مشکلی نداره، تو توشا مشکل نداره، انجام میده. ولی آخر سر می بینه به اون مشکلی که شیطان میخواست افتاد. و این هشداریست به ما که مواظب باشید صدم اول رو برنداره، قدم اول برداشتید، قدم های بعدی آخسر ها متوجه میشه این خسارت کردید. پس اشاره به این نشه قدم اول برداشتید، لا تصبو خطبات شیطان، ازش پیروی نکنید، یعنی حتی اولین قدم هم برداشتید. خب آیه رو معنا شدن مختصر هم بزید، تفسیرش از مرحوم محقق انشاءالله در سایه‌نده